من اون چیزی که از دینمون دیدم آرامش گرفتم. هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید، بلبل به غزل خوانی و عارف به ترانه. واقعا دنبال اون هستیم که میخواین از اون بالایی بخواین. همه اینا اتفاقی؟ خب دوستای عزیزم، بازم عرض سلام دارم خدمتتون. داشتیم در مورد اینکه چجوری بدون پول میشه مهاجرت کرد صحبت میکردیم و صحبت به اینجا رسید که من تو قسمت‌های قبلی براتون توضیح دادم که اصلا چجوری زندگیم شکل گرفتش، براتون گفتم که چجوری شد که با همسرم آشنا شدم. اینجا یه توضیحی بدم براتون، فکر میکنم خیلی بهتون کمک بکنه، برای بچه‌ای که حالا تازه با من آشنا شدن یا در واقع توی قسمت‌های قبلی احساس کردن که من صحبتایی که میکنم رنگوبی مذهبی داره. ببین، من اینو درک میکنم که خیلی ها توی ایران از شرایط موجود ناراضی هم. خب و درک میکنم که خیلی اصلا ممکنه دینشون دین اسلام نباشه. راستشو بخوام بهتون بگم اینه که من با اینکه خیلی حالا آدمی هم که معتقده به یه سری از مسائل هستم، فکر نمی کنم مثلا هر کی مسلمونه فقط خوبه، یا هر کی چه میدونم مثلا فرض کنید دینش مسیحیه خوبه. نه، آدمی خوبه که آدم باشه. خب من فکر می کنم دین برای همه لازمه. یعنی من فکر می کنم آدمی که هیچ دینی نداره کلن عقبه دیگه، یعنی یه حالت تنهایی بهش دست میده. الان من همین الان که دارم براتون صحبت میکنم، یه جایی اومدم میرم یه مثلا نیم ساعت یه ماساژی میگیرم و یه محیط ریلکسی داره، برای یه تراپی میرم و این خانم هندیه داشت برای من صحبت میکرد در مورد دین هندوها. یه چیزی حلوش 1000 تا خدا دارن، بعد مثلا یه خدایی دارن خدای پوله، فکر کنم روزای جمعه گفت هستش. بعد بهش گفتم تو به اینا اعتقاد داری؟ گفت خیلی زیاد. خیلی هم خانم خوبیه، یعنی واقعا یک خانم محترم و با شخصیتیه. آیا شما میتونی بگین چون اعتقاد داره به این که خداهای مختلف هست این آدم بدیه، یا به خاطر این دین؟ نه، دینش هم خیلی دین قشنگی ممکنه باشه. این دین یه چیز قلبیه، اون دفعه هم براتون گفتم. ولی سعی کنید یه خدایی رو، یه دینی رو، یه چه میدونم یه اعتقاد رو، نه اینکه حتما یه طریقه خاصی، اگه اینجوری نباشه. مثلا ما مادرم یه عمه‌ای داره، من تو بچگی پیشش بزرگ شدم. خب موقعی که مدرسه میرفتم ایشون مثلا یه قبول زحمت کرده بود و یه روزای من میرفتم خونهشون بعد مدرسه، بعد مادرم میومد اونجا منو برمی‌داشت. مثلا مادر من معلم بود تا ساعت 2-3 بعد از ظهر مثلا، بعد چی مثلا 12 من مرخص می‌شدم، مادر من تا ساعت 3 میومد منو برمی‌داشت. بعد این بنده خدا در حق من مادری کرد، یعنی یه خانم بی‌نظیر از نظر مهربونی. مثلا من پیشش بودم احساس امنیت می‌کردم. یه بچه وقتی 7-8 سالشه خیلی می‌ترس از مادرش دور باشه، از پدرش دور باشه. ولی من پیش عمه عزرا، اسمش عمه عزرا بود، اصلا نمی‌ترسیدم. حس خیلی خوبی داشتم، خیلی حس خوبی داشتم. بعد یادمه دیگه، مثلا ایشون اینقدر مهربون بود، اینقدر خانوم بود. یه مشکلی که همیشه داشت این بود که مثلا یه گربه داشت رد میشد، میگفت این نکنه به من ادرار کرده. آقا میرفت دوش میگرفت، تمام خونه رو میشست. نگاهش این بود که مثلا از نظر مذهبی تو گناهه، کثیفه، نجس شده. داری ما خیلی دم اینجوری داریم که این وسواس ها رو دارن، اینجوری فکر میکنن. مشکل از دین نیست، مشکل از نگاهیه که ما به دین و نحوه اجرای اون دین داریم. همیشه دلم میخواد راجع به اینا براتون صحبت کنم. ببین یه قانونی رو، من یه سخنرانی از دکتر علی شریعتی جایی ازش گوش کردم، خیلی حالا بعضی ها مخالف دکتر شریعتی هن، بعضی ها موافقش هن. توی ایران اینجا من توی دانشگاه از استاده بودش راجبه مذهب صحبت میکرد، راجبه دین اسلام و انتقاد میکرد، نقد میکرد. از روشن فکرهای مذهبی هم داشت ایراد میگرفت. بهش گفتم دکتر شریعتی رو میشناسی؟ گواره یه مهندس مکانیک بود در مورد اسلام حرف میزد. اصلا دیدم دیدگاهش غلط، اصلا نمیشناسدش. خیلی دکتر رو نمیشناسن انتقاد میکنن. اگه کلیات دکتر ببینیم منافعش بهتر از مضراتش بود به نظر من، هرچند که اون جامعه ایرانی اون دیدگاهی که پیدا کرد با طرز تفکر دکتر شاید اون روز آثار خوبی نداشت. اصلا یکی از اصلی ترین کسایی که باعث انقلاب بود از دیدگاه من دکتر علی شریعتی بود و افکارش و نگرشش، که البته اون چیزی که اتفاق افتاد قطعا اگه کسی دکتر رو بشناسه اونی نبود که دکتر میخواست، ولی به هر حال این اتفاقات افتاد و حالا خوب یا بعدش قضاوتش با تاریخ کاری ندارم. یه جمله ازش شنیدم در مورد دین، گفتش که مذهب برای انسان، نه انسان برای مذهب. میگو بقا شما ببینید اثر مذهب باید برکت و خیر برای انسان باشه، آثارش باید برای به نفع انسان باشه. من همیشه بهتون یه جمله رو از این جمله برداشت کردم بهتون بگم، به نظر من بهترین دین دینیه که اثرش مثبت برای مردمش باشه. حالا ما مسلمانی داریم که مولتی میلیاردر خیلی خوشبخته، برای زن و بچهش عالیه، مسلمانی هم داریم که 4 تا زن داره، زناش هم جرأت ندارن حرف بزنن، بچه‌هاش هم یکی بعد از دیگری و در نهایت میشه اسامه بن لادن. خب پس کدوم اسلامه؟ ببین اصلا ربطی نداره، این اسلام نیست، اونم اسلام نیست. هر کی به تعداد آدم رو زمین ما دین داریم، به تعداد آدم رو زمین ما مذهب داریم. متوجه هستی حرفمو؟ هر کسی تو میتونه اونجوری که دوست داره از دین برداشت کنه. اگه برداشت تو از دین طوریه که تو رو به آرامش میرسونه، اطرافیانت خوشحالن، آزارت به کسی نمیرسه، تو خط مستقیمی، تو آدم درستی هستی، دین خوبی هم داری. حالا اگه دو من ریش داشته باشی و آزارت به دیگران میرسه، من حداقل تا اونجا که من اسلام میشستم تو مسلمون نیستیم. یه جمله‌ای از پیغمبر اسلام نقل شد، خیلی تحلیلش قشنگه. یه جمله نقل میکرد، میفرمود که وقد علم ابازر ما فی قلب سلمان، اگر میدانست ابازر آنچه در قلب سلمان است، فقط قتله، یا نقل شده فقط کفره، یعنی اگر ابازر آنچه در قلب سلمان است میدانست، قطعاً او رو و قد قتله، قطعاً او رو میکشت، یا فقط کفره، قطعاً او رو تکفیر میکرد. شما سوالی که از شما من میپرسم اینه که این جمله رو چجوری معنی میکنید؟ ببینید دو تا یار نزدیک پیغمبر، سلمان که اصلا میگه اهل بیت منه، نزدیکترین منه، ابازر هم که دیگه میدونید یعنی عاشق و شیدای پیغمبر و خانواده پیغمبر و در این راه همه جور بلا و عذاب رو تحمل میکنه. پیغمبر نمیگه یکی از این آدم بدیه یکی آدم خوبیه، نگاه کنید چه جمله میگه، میفرماد که اگر ابازر میدانست آنچه در قلب سلمان است، قطعا او رو تکفیر میکرد. میگه من دو تا یار نزدیک دارم، یکیشون میدونست چی تو قلب اون یکیه، قطعا او رو میکشت یا او رو تکفیر میکرد. من استنباطم اینه، دکتر شریعتی هم استنباطش همین بود، خیلی دیگه هم استنباطشون همینه، که آقا معنی این جمله پیامبر اینه که دو تا اسلام داریم، دو جور اسلام داریم، یه اسلام اسلام ابازره، یه اسلام اسلام سلمانه، هر دوشون یار نزدیک منن، ولی اینقدر این دو تا اسلامی که هر دوشون یار نزدیک منن، هر دو هم مسلمون واقعی هن، این دوتا اسلام هر دو وجود داره، ولی اگه یکیشون میدونست اونی که تو قلب اون یکیه، قطعا او رو میکشت یا او رو تکفیر میکرد. یعنی این میخواد بگه این دوتا اینقدر با هم تفاوت داره. دقت میکنین؟ این حالا بعضی ها میگن نه این معنی رو نمیده، خب شما بگین چه معنی داره. میگه من نمیدونم چه معنی داره، خودش نمیدونه چه معنی داره، ما به این وضوح نتیجه میگیریم، بعد میگه نه غلط. کار ندارم، فلش کنید، فقط اینقدر بهتون بگم. خیلی از من ایراد میگن تو چرا اسلامو قبول داری، نمیبینی اینا با جامعه ما با حکومت با ما چیکار کرد؟ ببین من اصلا خیلی نگاهم با نگاه شما فرق میکنه اگه اینجوری فکر میکنی. مثلا یارو با مامانش دعوا شده بود، مامانش میگه با موهاتو کوتاه کنی، نه ما مسلمانیم، بعد میگه از اسلام بدم میاد چون مجبورم کرده. آقا دعوای تو با مامانت سر ژلموت چه ربطی به اسلام داره؟ من اون چیزی که از دینمون دیدم آرامش گرفتم، من خیلی حس خوبی داشتم. من اگه زرتشتیم بودم با اون دین حال میکردم. هیچ کس رو هم، حتی پسرم هم مجبور نمی کنم. من پسر من توی 15 سالگی تو اروپا نماز میخونه، شاید اول مدرسه است، 4 زبون صحبت میکنه، ورزشکاره، ماشاءالله قدش از من بلندتره تو 15 سالگی. من آدم قد بلندی هم ولی پسرم از من بلندتره و پسر بین آلمانی ها میگن براف، خیلی پسر خوبیه. ولی من پسرمو نگفتم مسلمانش، فقط منو دید و براش قصه ها رو گفتم و هم بحث میکنیم مقایسه میکنیم و نقد میکنه، خیلی جاها ایراد میگیره، باید بکنه، باید حرف بزنه، نظرشو بگه، هرچی دوست داره، ما احترام میذاریم. ما میخواییم قلبی باشه، میخواییم به زور به کسی چیزی رو، اصلا هیچ ربطی هم نداره. ببین من اون بارم بهتون گفتم، من اصلا نمیدونم اگر کسی در قالب این که من مسلمونم بیاد و مردم رو اذیت کنه، اون قصدش صدمه زدنه. شما میخواییم یه چیزی رو نابود کنین، ازش بد نگید، ازش بد دفاع کنید. همین الان میبینیم دیگه، داعش که دین رو نمایندگی نمیکنه که، داعش که مسلمان، بعضی میگن نه اسلام همین. خیلی خوب، ممکنه اون اسلامی که تو بهش باور داری این باشه. ببین من یه چیزی رو برای اونایی که خیلی منو دوست دارید و لطف دارید به من بگم، دیدگاه من در مورد مسائل دینی و اصلا مسائل عقیده ای همش اینه. من میگم آقا من سنگ نمیپرستم، خب گوش کن منو بشناسی، من سنگ نمیپرستم. اگر تو بگی من سنگی میپرستم، هیچ کاری هم با تو من ندارم، هیچ ایرادی هم نداره، میتونیم با هم رفیق باشیم تا اونجایی که آزارمون به هم نرسه. خب اگه به من بگی تو سنگ بپرست، میگم نه به این دلایل من نمیپرستم. اعتقاد من اینجوریه، یه بار برای همیشه بمونه. من وقتی با ونوش آشنا شدیم، حالا کار ندارم، من یه خوابی دیده بودم و این دختر من تو زندگیم، همه هم گفتن اشتباه، که من دعوتش کردم با اون دوستامون که با هم تو شب چهارشنبه سوری آشنا شدیم، بهش گفتم شما داشتن میرفتن سفر، اومد، حالا داستان داره، مامانش میگفت نه با دوستاتون نباید برید، حالا خانم دوست من که صمیمی‌ترین دوست من بود، صمیمی‌ترین دوست بنوشا هم بود، بهش به مامانش گفت من هستیم اصلا کسی به نزدیک نمیشه نا، و اومد توی راه مثلا ما شروع کردیم با هم سوال کردن، همش گفتم میشه بیایید تو ماشین من، با ماشین رفتیم یه جزیره بود تو جنوب ایران، از اونجا ما چیز گرفتیم رفتیم قایق گرفتیم رفتیم کیش، که الان قصه داره یه موقعی براتون میگم، خیلی داستان قشنگی، اصلا داستان زندگی من و ونوشه رو اونایی که اعتقاد ندارم باید بشنون. بعد ما با هم بلند شدیم رفتیم کیش کار نداره، حالا تو راه با هم صحبت میکنیم، یه ماشین من لاستیکش ترکید که من رفتم تو خاکی و اونجا ونوشه گریه کرد، ترسیده بود، میلرزید. من رفتم شونه هاشو دستم گفتم بابا نه ترسی، چی نشد، اوکیه، ماشین خدایی ماشین جمع شد و همونجا یه محبتی تو دل هر دومون ایجاد شد. کار ندارم که رفتیم توی کیش، حالا یه سری چیزا هست که نمیشه گفت حالا دیگه، ولی من احساس کردم که این همون هدیه ایه که قرار بود من بدن. حالا چی جوری احساس کردم، چی دیدم و چی شنیدم بمونه، هیچ بحثی در موردش ندارم و نمیخوام در موردش صحبت کنم. شاید یه روزی یه جایی گفتم، شاید هیچ وقت اینو نگفتم. و ساعت احتمالاً همون موقع یه دوستی داشتیم که اونم با خانومش اومده بود، جمع خانوادگی بود دیگه، فقط من و ونوشه مجرد بودیم، برادر منم با من بود. بعد من یادمه که اون دوست ما هم خانومش اومده بود و خانومش پاسپورتش امریکایی بود، خیلی هم مذهبی بودن، خیلی از اون مذهبی هایی که بذارید پارک کنم بگم براتون، از اون مذهبی هایی که جونم براتون بگه، مادر خانومش به قول خودش 7 بار دین عوض کرده بود، 7 بار تا به دین اسلام رسیده بود، اصلا میگفت تو خواب مسائلی دیده و اینا. و من گفت بیا خواب خواهر خانوم من آشنا شو، حتی قرار شد من هزینه بلیط هواپیما بدم اون بیاد. قرار اصلا قرار نبود ونوشه من یا آشنا شده بودم یا دختری با هم شاید آشنا بشیم، سلام علیک بکنیم، یعنی دوست بشیم، این فکرایی که تو ذهن آدم های جوان میاد. بعد یه دفعه مثلا نمیدونم اون اتفاقی که حالا نمیتونم بگم افتاد و من با چند دفعه رفتم قدم زدم. بعد یه شب نصف شب دیگه حالا اون چیزی که به ذهنم اومد و اون چیزی که دیدم و توی حالت خاصی صدایی که شنیدم و اینا کار ندارم، رفتم نصف شب بیدارش کردم، رفیق موبالا و خانومش پیشمنوشه بود، همه تعجب کردن و بهش گفتم که من تو رو دوست دارم، با من ازدواج میکنی؟ و اینجوری بهتون بگم، من فکرم هدیه علی ابن موسر رضاست، به هر کس به زبانی صفت حمد تو گفت، یکی از راه مثلا عشق به خدا و با روش ائمه اسلام میرسه، شیعه میرسه، یکی از راه مسیحیت میرسه، یکی از راه زرتشتیت میرسه، یهود، هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید، بلبل به غزل خوانی و عارف به ترانه. روزی که ما حالا براتون میگم چجوری خونه کوچولو خریدم و چه بدبختی کشیدیم تا یه خونه بخریم، اون پولایی که جمع کرده بودم و اینا، همه مخالف ازدواج ما، باورتون میشه ما 3 ماه عقد کردیم، روز آشناییمون تا عقدمون 3 ماه بیشتر نشد، ظرف 3 ماه ما عقد کردیم. داستان داره دیگه، حالا یه جایی براتون نقل میکنم، همه هم گفتن این کارو نکنید طلاق میگیرید. اصلا مادر من وقتی من گفتم خواست کنم از 1-2 ماه آشنایی، بعد وقتی ونوشه رو دید حاضر شد بیاد جلو و به مادر ونوشه که حالا معارفه، مادر ونوشه هم که ما شما رو نمیشناسیم، معارفه دیگه. همون شب اول مادر من سختگیر، مادر اون سختگیر، چنان همه چی جور شد، چنان همه چی پیش رفت. مثلا مهریه، ببین خدا وقتی میرسونه دختری رو که باید تو باشه ازدواج کن، بهتون بگم اگه واقعا دنبال اون هستین که میخواین از اون بالایی بخواین، خیلی ها منم مسخره میکنین حرفا رو میذارم، خب میفهمم خیلی ها این اعتقادات شاید براتون جان افتاده قبول ندارین، ولی من از اون خواستم. بعد پدر خانومم یه مامان صدا کرد گفتش که تو بخلا اومدیم خواستگاری و دیگه ما خونهشون رفت آمد میکنیم، قرار عقد گذاشتیم، گفت مهریه چقدر میخوای بذاری؟ گفتم من عاشق حضرت علی هم، گفتم 110 تا به نام امیرالمومنین. گفتش که چرا 110 تا؟ خلو خونهشون شمال شهر بود، اوضاع مالی پدر ونوشه خوب بود، دختری بود که همه چی داشت، بعد تقاری خونه بود، خیلی مسئل بود، خواهر بزرگترش ازدواج نکرده بود، خیلی مسئل. من نمیدونم چجوری همیشه حل شد، به خدا نمیدونم. آقا بهتون میگم شما وقتی تو مدار باشید، وقتی اون بالایی بخواد، هیچ کس نمیتونه جلوتونو بگیر، باور کن. به خداوندی خدا من نه بابت این ویدیوها پول میگیرم نه چیزی، تو را دارم میام، به هم گفتن اینجوری تعریف کن، من تعریف میکردم، حالا من با زندگیمو کامل براتون میگم، ولی پدرش من گفت چند تا سکه میخوای مهریه کنم؟ گفتم 100 تا. گفت چرا 100 تا؟ گفتم خب شما بفهمید، هر چقدر بیشتر بگید. گفت نه، من که دخترمو نمیخوام بفروشم که. مهریه سکه چیه؟ مهریهش معرفت و مردونگی تو. مرد باش، با زندگیت وایست. این که عاشق تو شده نمیدونم چجوری، منم مخالف یکی دو ماه ازدواج، ولی اگه میخواین با هم ازدواج کنین من دخترمو نمیفروشم. که من اصرار کردم، گفتم آقا همون صدعدار بذید باشه حداقل. من اسم عزت‌علی رو آوردم، هدیه امام رضا نبود. اگه براتون بگم باباش کجا کمک کرد، مادرش کجا کمک کرد، اگه بهتون بگم مادرش اصلا یه فرشته بود، به خداوندی خود، اونایی که پدر خانم منو میشناسن میدونن چه آدمیه. بعد همه اینا اتفاقی، در آر نو اکسیدنس، تصادفی تو این دنیا وجود نداره. بعد اینم بهتون بگم، خوشبختی الان پول و ثروتی که من دارم بریزید دور، خوشبختی من داشتن این دختره. ما الان از 20 ساله با هم زندگی میکنیم. من باور میکنید الان داشتم از اونجایی که میومدم یه کار کوچولی بود میخواستم، گفتم نه ولش کن زودتر برم خونه پیش بنوشو النامانی، انقدر عاشقشونم، به شوق دیدارشون میام خونه. به خداوندی خدایی ما کار مهاجرت یه جوری موکل بعضی من ناراضی از ما یه بدگویی میکنه، منو نمیشناسه از من بد میگه، یا کارش نمیشه فور، ما از اول میگیم آقا ممکنه کار نشه، آقا داریم پولی که میدی میره، بعد که منای کار نشه تازه ما حاضریم راه دیگه براش اقدام کنیم. دبه میکنن، فوش میدن، اینجا یه کسایی تحریکشون میکنن، بعد یه چیزایی راجع ما مینویسن اینا، من اصلا تعجب میکنم، میگم آقا من آزارم به مورچه نمیرسه، اینا چی راجع ما میگید؟ ولی یه چیزی بهتون بگم ها، همه این سختی ها با ونوش راحت داره. حالا اینو بهتون میگفتم، یه خونه کوچولو خریدیم و همه دسترنج من همین خونه بود که حالا یه ذره کمکم پدر خانم اینا کردن. به خداوندی خدا روزی که من اومدم وارد خونه بشم، بالای در خونه ما یارو یه تابلو گذاشته بود رفته بود، یه چیز گرد کوچولو نوشته بود یا علی ابن موسر رضا، علامت ها رو دریابید، علامت ها رو دریابید. من که احساس میکنم خدا از همه ادیانم، اگه تو با اعتقاد درست بری جلو و آزارت مردم و خیرت به مردم برسه، همش برات کار میکنه. امام رضای منم کار میکنه، امام رضای من عشق. خیلی میگن الان تو این وضعیت نگید مردم بدشون میاد از شما، فکر میکنن شما به جمهوری اسلامی وصلی، والله بالله برید ببینید چقدر پرونده بر من ساختن. حرفا کدومه؟ این حرفا کدومه؟ ما اصلا یه چیز قلبیه، بیچ که اصلا بچه ها تا شناخت پیدا نکنید نباید اصلا تو مسیر بیاید. ولی من از خانواده معصومین و اماما به خصوص امام رضا خیلی جا گیر کردم، صدا زدم، جواب گرفتم و اینجا تو زندگیم احساس میکنم ایشون خیلی موثر بود. نه اصلا بهتون پیشنهاد میکنم این تبلیغی که دنبال این داستان برید، نه، من اینو دیدم. حالا هر کی به زبانی همونطور که بهتون گفتم راهی رو انتخاب میکنه، اصل اون بالایی امام رضا هم شفاعت میکنه، شفاعت یه بحث علمی داره و من به همون موقع من خدا خواستم، امام رضا شفیع من بود، آبروی داری و آبرو تو پیشه خدا. و همونجا هم زندگی رو شروع کردیم. خیلی هم من ونوشه رو اول بچه بود، 24 سالم بود زنگ گرفتم، 24-5 سالم بود، 25 سال آقا شروع کردیم زندگی رو. و بعد داستان مهاجرتمون چی شد حالا یک کوچولو براتون میگم. آره قربونتون برم، آره فدای شما بشم، این زندگی ما بود. حالا اینجا ما رو بردین تون گذشته دیگه، حالا براتون باز بیشتر حرف میزنم و بعد براتون میگم چجوری برنامه‌ریزی کردم برای مهاجرت. توی هنر زندگی خیلی از گوشه‌های زندگیمو گفتم، تو چه از به ثروت گفتم، چجوری ثروتمند شدیم بعدش، ولی اینجا میخوام در مورد مهاجرت بدون پول بگم. تو قسمت دیگه اگه بشه تمومش کنم. عاشقتونم، بریم قسمت بعدی.